الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الهكم اله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين فإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يزلونهم بغير علم على ساء ما يزرون فرمود که این قرآن برای اون آمده است تا انسانها زندگی دنیایشون پوچ و بی‌معنا نگردد و در راستای همین عالمی که برای تعالی ابعاد جسمانی انسان است قرآن برای تعالی ابعاد روحانی انسان از خدای غفور رحیم نازل شده است و فرمود که کسی این قرآن را آورده است که همه ابعاد شما را می شناسند. در آیه 19 فرمود و الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، اون چه در پنهان و آشکار شماست از علم خداست و در علم خداست. والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، اون چه غیر خدا بخوانید مقهور است، مخلوق است، در سازمان الهی است. امواتون غیر احیا، اصلا از خودش زندگی ندارد، زنده نیست، حیات ندارد. اگه حیات بلعرزم دارد ممات بذات دارد. هیچ چیز جز خدا حی نیست، اگر چیز دیگری هم حی هست به جهت حی قیوم حیات دارد و اون چه هم که جذب روح می کند حیات هست. به قول شیخ سهروردی نکته خوبی داره، میگه اگه شما بقیه چیزها را دوست دارید چون که آثاری از حیات خودتون دارد، پس در واقع شما حیات را دوست دارید و چون خودتون حی و زنده اید خودتون را دوست دارید و چون حیات شما از حی قیوم است پس در واقع حی قیوم را دوست دارید. میفرماد اینجا که تو نگاه بکن هر چیزی که تو دل بهش ببندی اصلش مرگ است، اصلش مرگ است. اگرم چند روز زنده است حتی نمیدونه که مبعوث میشه و ما یشعرون ایان یبعثون، اصلا تو به کی دل بستی؟ این حتی نمیدونه که مبعوث میشه. این حتی ساده ترین بعد حیاتش که بعد از این بعد جسمش است رو نمیشناسه. چطوری میشه به اینها دل بست؟ چطوری میشه اندیشه را به اینها سپرد؟ چطوری میشه زندگی را مشغول این افکار و این افراد و این مقصدها کرد؟ بعد میفرماد حالا این طرف قضیه، شما اینا بدانید الهکم اله واحد، اله شما اون که دل رو در جذبش باید قرار بدید، والهش بشی، مقام انس شما رو پر کند، خلوت شما رو شیرین و شاداب کند، یکی بیشتر نیست. این کسرت ها، این حیات های متکثر، اینا هیچ کدوم نمیتونه جان ما را به نشاط بیاره، خلوت ما را به یک گرمی برسونه. بعد میفرماد که فالذین لا یؤمنون بالآخرت قلوبهم منکره و هم مستکبرون. اونهایی که به قیامت ایمان نیارن، اینها قلبشون قلب انکار است، قلب زیر بار حقیقت نرو است، و عمل بیرونشون چیست؟ کبر است، زیر بار حق نمیرن. پس یک تحلیل خوبی به ما میده، مقدمات رو چیده است تا این آیه را خوب برامون روشن کنه. آیات بعدی هم محورش در همین آیه باید پیدا بشه. میفرماد یک حکمی به ما میدین، دونین که ما متشابه داریم و محکم داریم. میگه آقا یک قاعده بهتون میدم، یک ستون محکم میدم که بقیه چیزها را بتونین باش تحلیل کنین. و اون چی آقا؟ اگر کسی قیامت رو ایمان نیاورد، این نمیتواند حق را راحت بپذیرد. ببینیم ایمان غیر اطلاع است. هر فیلسوفی، هر هیپنوتیزمری، هر احضار روح کننده این میفهمه که بعد از این دنیا دنیایی هست. اینا رو بهش نمیگن ایمان به قیامت. حق همه میدونن. من تو آثار لنین میخوندم اون قدیما، لنین آقا من حتی زیرش خط کشیدم، لنین مارکسیس از حرفاش وقتی دقت کنی معتقد به قیامت هست، به معنی اینکه علم به قیامت. اگه میشه کسی منکر بشه که این بود مجردش بعد از بدنش میماند؟ همین خوابی که ما میبینیم، خواب پدر بزرگامون هم میبینیم، تمام مشرکین حجاز، تمام مشرکین، تمام بدویان عالم معتقدند که بعد از مرگشان میمانند. اما این اسمش ایمان به قیامت نی، این علم به قیامت. ایمان یعنی قلبش بسپاری. کسانی که قلب به قیامت نسپارند، محور جانشان قیامت نشود، اینها قلبشان قلب چون و چراست در مقابل حقیقت، قلب انکار است، قلب زیر بار نرو است. کلید دست شماست. چه کلیدی است؟ ببینید که آقا با فرهنگی، با فردی، با گروهی، با کتابی، با جلسه‌ای که روبرویید، پای ایمان به قیامت هست یا نیست؟ ایمان به قیامت یعنی دل در گرو قیامت هست یا نیست؟ اون طرف قضیه را التفات دارید عزیزان. اگه کسی تونست قیامت را ببینه، اون وسعت قیامت اصلا ناخودآگاه کوچکی دنیا را نشونش میده. واقع بینی نصیب کسی میشه که دل در گرو قیامت بسپاره. هر مثالی میخوای تو زندگیتون بزنی، بنده میرم درس بخونم، اگه قیامت را، اون ابدیت، ابدیت چند ساله، اینا که نمیشه همینطور با عدد و رقم و فکر، فکر نمیخواد، دل میخواد. دل باید ایمان به قیامت بیاره. دل که شعور فهم ابدیت داره، عقل که شعور فهم ابدیت نداره، عقل فقط مفاهیم ابدیت میفهمه. مثل اینه که ما مفهوم آبا بفهمیم تر نمیشیم، ما مفهوم آتش بفهمیم گرم نمیشیم، ولی وقتی یک کسی ایمان آورد به ابدیت، چون مقولش مقوله ایمان قلبیه، مثلا ایمان آوردن به آب که اصلا ایمان معنی نمیده، اینجا حس است، ادراک حسی فقط معنی میده، ولی قیامت واقعیتی است که عقل مفهومن میداند. به پاید گول نخورید، این نیست ایمان به قیامت. قلب حقیقتن میابد. اصلا بعضی چیزا فقط از طریق از طریق قلب ادراک میشه. یکی خود خداست. خدا دانی هیچ وقت ایمان نیست. ایمان به خدا اینه که دل به خدا آدم بسپاره. با با خدا انس بگیره، مأنوس جانش خدا بشه، اینا میگن ایمان به خدا. این اهل ذکر است، این اهل سجده است، این اصلا تنهایی حس نمیکنه چون ایمان به خدا داره. قلب میفهمد خدا را به معنای حقیقیش، حالا بگو حس میکنه چه میدونم، چه جوری میفهمه؟ اونجور که میفهمه. خب اگه بگیم چه جوری بفهمه، از چه زبانی داریم میگیم؟ از زبان عقل میگیم. به زبان عقل میفهمه؟ به زبان عقل ما میتونیم با هم حرف بزنیم، به زبان دل که نمیتونیم. اصلا اون چه دل میفهمد حضور معبود است، اون چه که دل از قیامت میفهمد حقیقتا قیامت است، اون چه که عقل از قیامت میفهمد معنای قیامت است. این اصلا قیامت نیست. همینجا میخوام تأکید کنم اول که دقت کنید راه این که ما مزه ایمان به قیامت را بچشیم اینه که دل را در صحنه بیاریم. تا دل در صحنه نیاد آقا نمیچشیم، نه کار ازش میاد این اطلاعات به قیامت. این که میبینید یه عده عالمشون عالم پاک و نورانیه، اونان که ایمان به قیامت در قلبشون مستقر شده است. حالا این مقدمه را پس از دست ندید، این دیگه دل من و شما را میخواد که ما این دل را بسپاریم به قیامت، این دل در سیر ابدیت خودش همواره حاضر باشه. این لازم است. بعد کسی که ایمان به قیامت آورد، آقا اینقدر این دنیا برش کوچک میشه، اصلا دیگه دنیا نمتوند برای این چیزی بشه که بخواد با دنیایی که به نظر اون چیز هست روبروی دین و معنویت و این چیزا واسه. چه کسانی هستن که پوزشون عالی میشه تو دنیا مقابل متدینی؟ اونایی که دنیا را چیز میدونن. وقتی دنیا را چیز دونست دیگه بچه بسیجی یا خونواده شهید و شهیده اینا برای چیزی نیست، نمیتوند اینا چیز باشه. حالا عکسش، کسی که قیامت را درست دید، خدا میدونه درست همه چیز را میبینه، وقت این دنیا در مقابل قیامت ابدی عمیق وسیع شدید عالی کبیر چقدر است؟ خب هیچی. چقدر انسان دل در گروه هیچی میسپاره. یکی از مصیبتی که من شما اگه بهمون رجوع کنید بیچاره میشیم، خدا هممون رحم کنه، اینه که برامون مردم مهم بشن. میدونین یه وقته که به وظیفمون به خاطر خدا نسبت به مردم مقیدیم، اینا نمیگم، ما یه وقت از بنده یه بچه یه کوچی که عادی برام اهمیت داره به عنوان این که وظیفه دارم نسبت به این، احترام باید به این بگذارم به اعتبار وظیفه شرعی، این که روش دینیست این نه. ولی یه وقت خود آدمو برام مهمه، نظر مردم مهمه. کیه که نظر مردم قلبش اشغال کرده؟ کسی که قیامت قلبش اشغال نکرده. این آدم گرفتار چیه؟ که همه را راضی کنه. این اصلا یادش میره خدا را. این یه دنیای تنگ سخت همه جایی نصیبش میشه که نمیدونم از در و دیوار باید ضربه بخوره. حالا اگه عکسش میکرد، اگه خدا را، اگه همه دغدغش این بود خدا را راضی کنه، وقتی خدا را راضی میکرد، خدا براش مهم بود، خب دیگه طبیعی است دلهای زلال مردم ایمانی هم حتما این آدم را دوست دارن. این که گاهی دقت کردین، من بارها به بعضی از این دوستان که تو مسئولیت هستن این اصرار را دارم که آقا اگر قیامت برات مهم نشه گرفتار نظر ارباب رجوع میشی، وظیفه ده دیگه به ارباب رجوع انجام نمیدی، یا رضایت ارباب رجوع نمیشه، وظیفه نسبت به ارباب رجوع میشه. شما بخواید مردم شهر اصفهان راضی کنید، بفرما مجبورید کلی بدی کنید، اینا اعتراضشه بخوابونی، اون یکی حالا صداش در نمیاد، اونو صداش را که در نمیاد محل نذاری، این که صداش در میاد، اون که روزنامه دستشه، اون که مجله دستشه، ببینید به چه فلاکتی میافتید. بی بی سی دست کیاس؟ بی بی سی ها را راضی کنیم، رادیو آمریکا را راضی کنیم، اینا ازمون خوششون بیاد. آقا ببینید تو مجله خارجی نظرشون راجع به ما چیه؟ این آدم دلش، ببینین دل هر جاییست، بهش میگن فاجر، یعنی منفجر شده، تکه تکه شده. خیلی سخت زندگی کردن، هم خودش رو به عذاب میندازه هم بقیه رو. دقت کردین، من گاهی میگم عجب این آدم، خب معلومه که داره دروغ میگه، ولی به امید این که یه جوری دروغ میگم که مردم نفهمن دروغ میگه. اصلا یادش ره بابا خدا، نه دیگه براش مهم نیست. حالا عکسه، چرا به این روز میفته؟ این طرف من شما هممون سرمون به خطره. اینه که قیامت رو دلمون در گروهش نیست. ایمان به قیامت دنیا رو خیلی کوچیک میکنه، چون کوچیکه. حالا این دنیا که خیلی کوچیکه، چقدر وقت صرفش کنیم؟ حالا من درس بخونم برای مردم، ببینید چقدر بدبخت میشم شریعت مدار. کار بکنم برا مردم، نه برا خدا و قیامت، وقت ببینید چقدر خیر به مردم میرسه. آیا تو این قرون اخیره هیچ خیری بیشتر از خیری بود که از دست و زبان امام برای مردم جاری بشه؟ والا نبود. ولی شما ببینید، امام به شهید بهشتی رحمت الله علیه و رحمت الله علیه ما فرمودن اگه تمام اینا که میگن درود بر فلانی بگن مرگ بر فلانی، برای من فرق نمیکنه. خب من امام کسی نیست که بخواد الکی حرف بزنه، یعنی اگه اینجور نبود در قلبشون نمیگفتن. امام فرمودن اینا حرف، آقا هم تو ساده نگذریم. امام فرمودن در جریان 14 خرداد که بعد 15 خرداد به وجود اومد، اون فولکسی که منو میبرد برد تو بیراهه، برد تو جاده خاک. پیش خودم گفتم که میخوان اینجا بکشندم نصف شبی و بعدم یک عزاداری خوبی برام بکنن که آقا خدا لعنت کنه کی ما که آقا رو کشته اینا، و یه خلاصه قضیه رو تمام کنه. حتی این فکرم کردم، بردندم تو جاده خاکی و بعد یخته واسطن برم گندن تو جاده اصلی رفته راشون ادامه. به قلبم رجوع کردم، دم هیچ فرقی نکرده. این آدم که اینجوری مسئلهش رو با خدا و قیامت حل کرده است، ببین چقدر کار ازش میاد، چقدر به نفع. هر من بارها خودم رو میگم، خدا میدونه اما اوایل انقلاب بود، شاید یک سال از انقلاب گذشته بود، حساب کردم که همطور حالا به عادت اون زمان دانشجوی ما خیلی کتاب میخوندیم، حساب کردم چقدر من کتاب خوندم. ولی این یک ساله که این امام اومدن تو این صحنه زندگی ما علنی و صحبت کردن، به اندازه تمام کتاب ها که خوندم مثلا قابل مقایسه نیست. اینجوری آدم ها بیدار میکنن، وسعت نظر میدن، اصلا تمام تجزیه و تحلیل های ما زنده شده، از اون خمودگی یا مردگی در اومد. حاصل قضیه این که به پاید اشتباه نشد، اگر که قیامت رو بهش ایمان آوردیم، از زندگی باز نشسته نمیشیم، برعکس زندگی له نمیکنه و بی ثمر نمیکنه. این خیلی مهم. مثلا نشونش آیات بعد است، میفرماد اینا بیچاره کردن خودشونه به خاطر همین یه نکته که عمل نکردن. آقا پس تاکید بنده اینه، شما ببینین همه چی عوض میشه، هیچ جذبه دروغی در زندگی آدم نمیمونه. این جذبه های دروغ چطوری ما را این ور اون ور میندازه؟ همش به جهت اینه که ما قیامت را بهش ایمان نداریم. گاهی نمیدونم مثلا چی سخت است تو این دنیا، من اما واقعا سوالم اینه تو این دنیا چی سخت است وقتی قیامت ابدی جلوی ماست؟ من نمیدونم چی سخت است. اگه چیزی سخت است، به جهت این سخت است که قیامت ابدی جلو ما نیست. اینه همیشه داشته باشید آقا، ایمان به قیامت گفتم، نه اطلاع به قیامت. اول باید ما این مسئله حل کنیم. بعید است کسی که الان عزیزان که اینجانش هستن رو مسئله نظری و فلسفی قیامت اصلا مسئله داشته باشن. اصلا مسئله نیست. خب قیامت بودن مهم نیست، این که اول باید این مسئله حل شه. دل شدیداً در گروه ابدیت باشه. ابدیت هم فقط جنس بودن ابدی نیست، همون عرایض که عرض کردم و دقت کنید. بودنی عالی، شدید، نورانی، حی، یه چیزیست. وقتی میگه در و دیوار بهش حرف میزنه، وقتی میفرماد زمین بهش بوی انبرش انسان را به وجد میاره، یه چیزیست. یعنی اول روشن بشه وقتی میگیم قیامت. حالا چون آیه 31 خودش خیلی مژده خوبی به ما میده، عرضم اینجاست که 31 بعد اول باید این حل بشه که ایمان به قیامت یعنی همین حال دل سپردن به قیامت. شما الان دل بسپارید به خدا چه حالی بهتون دست میده؟ مگه اینکه همین حالا نشاط پیدا میکنید؟ قیامت که همینجور آدنه هست. در روایت داریم هر کس بگه قیامت بعدن به وجود میاد از ما نیست. پس قیامت که حال است، پس همین حالا ما دل میسپاریم به قیامت. جسه و گریخته من تو بحثا عرض کردم، مفصلش هم در بحث معرفت و نفس ولحش خدا رحمت کنه ملا صدرا را مفصل بحث کرده است، خوبه که اونا را کار کنیم. خب اگه کسی تا اینجا مسئله داره باید مسئلهش حل کنه. بحثای معاد نوارای معاد هست، اینا باید حل بشه. بی خودی هم خیلی وقتمون رو صرفش نکنیم. وقتی قیامت شناختیم دیگه باید دل بهش بسپاریم. وقتی شناختیم، اگه نشناختیم باید بشناسیم. اگه هنوز سوال داریم راجع به قیامت خب باید حل کنیم، واجبه که حل کنیم. بعد که دیگه مسئله ای نداریم به وجود قیامت از نظر تئوری، حالا باید دل بهش بسپاری. دل که سپردید، حالا دوباره سوالمو تکرار میکنم، حالا بگم نه، در چنین شرایطی که دل در گرو قیامت هست چی تو این دنیا سخت است؟ چی اصلا چیزه؟ هیچی چیزی نیست. شکستش مساوی پیروزیست، فقرش مساوی غناست. و حرف آقا درست در میاد که میفرماید که چی؟ سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنید که سود و زیان یکیست. خدا رحمتش کنه، واقعا درست آیه است. ببین تعبیرها خیلی تعبیر، سوداگران عالم پندار یعنی کل این عالم پندار است. آقا قبول ندارین فلسفه را یک کن. قیامت ابدیست، مقابل ابدی میشه چیزی باشه؟ اگه چیزی باشه که ما ابدی نیست، خدا بی نهایت است. مقابل خدا اگه چیزی باشه خب از خدا بی نهایت نیست. پس کل عالم آکوسون فل مرایا آخیا، کل عالم خیال است. اگه غیر این باشه پس باید دو تا چیز باشه، هم خدا باشه هم دنیا. و اگه هم خدا باشه هم دنیا، و دنیا میشه چی؟ یه چیز. خب میشه غیر بی نهایت. پس میگیم عالم نسبت به خدا هیچ از هیچ، نسبت به هم دیگه چیزی ما. قیامت نسبت به دنیا، دنیا نسبت به قیامت هیچ از هیچ. شما اگه قیامتی شد ذهن و جانت، دیگه این دنیا چیزی نیست، جاش معلوم میشه که چیزی نیست. سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنی، چرا که سود و زیان یکیست. ببری تو این دنیا مثل اینه که باختی، ببازی مثل اینه که بردی. حالا ببازین چی میشه؟ پیران بنده کهنه میشه، پیرانه شما نو میشه. حالا چی؟ حالا عکسش بازم یکیه. اصلا نگاه عوض میشه. وقتی نگاه عوض شد این قلب به مرور عوض میشه، این قلب راحت حق میپذیره. همینم فرمود قلوبهم منکره، کسی که ایمان به قیامت ندارد این قلبش زیر بار نرو، حق پذیر نیست، حق برای شیرین نیست. این نمیتونه خودش را خاک کنه، این نمیتونه خودش را نبینه، خودش را میبینه. پس میشه چی؟ و هم مستکبرون، مستکبر میشه. این آدم خود دارد، با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. در طریق عشق بیداری بد است. گفت که چی؟ گفت این که نمتونی عشق بورزی چون خود داری. عشق ورزدن یعنی دل ما بی دل بشه دیگه، دل بی دل بشه، یعنی دل مال یار بشه، دل مال یار باشه. مولوی میگه دیگه، گفت لیلی را خلیفه کان توی. خیلی نکته داره در اونا که قصه از خود مولوی میگه، منظور ما اینا قصه، منظور یار حقیقی است. گفت لیلی را خلیفه کان توی، که از تو مجنون گشت پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت رو رو چون تو مجنون نیستی، تو خودتی، با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. در طریق عشق بیداری بعد از تو خود داری. کسی که قیامت داشته باشه دیگه چیزی نیست تو دنیا که بخواد براش خیلی ارزش قائل بشه. یه وظیفه میشه، این وظیفه هم در رابطه با خدا میشه. بزرگترین حرارت رو امام به این ملت دادن، امیرالمومنین این همه خدمت به بشریت کردن، ولی خودی برای خودشون نداشتن. برعکس آدمایی که خود دارن فقط کارشون اینه که همه جا رو بپان خدا رو نپان، اون وقت همه رو اذیت میکنن، هیچ نفعی هم به بقیه نمیرسونن. پس یه قاعده دستمون اومد. بعد میفرماد لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه لا یحب المستکبرین. چاره ای نیست، حقیقتا اینجوریست که خدا میداند تمام ابعاد اینها را، درون و بیرون، که معنی ظاهری آیه رو اون جلسه عرض کردم. سیاق اجازه میده که دقت کنید، یعنی تمام بود شما، پنهان و آشکار شما، اون چه از خود می نمایانید به ظاهر و اون چه از خود نمی نمایانید به باطن، همه در علم خداست. حالا تو این شرایط تو چی داری که میخوای چیز بدونی؟ نتیجه چی میشه؟ خود برای خودت قائلی، مستکبر میشی. وقتی خود برای خودت قائل بودی، کبر برات به وجود اومد، خدا نظر محبت آمیز بد ندارد، بدبخت میشی. انه لا یحب المستکبرین، خدا به مستکبر نظر نمیکنه، نظر محبت آمیز نمیکنه. اگه نظر محبت آمیز خدا به ما نداشت، خب که چی دیگه ما چه کار میتونیم بکنیم؟ اگه چرخمون میگردد، اگه گاهی نشاطی معنویتی یه مشکل دنیایمون حل میشه، مال نظر محبت آمیز خداست. میفرماد تو ریشه کبرت را بشناس و بخوشگون، و وقت ببین از در و دیوار هستی برا تو رحمت میباره. ریشه کبرتو نشناختن قیامت است و دل به قیامت نسپردن. من از این اصلا نمیتونم بگذرم، چون میدونم این مهمه و میدونم هم عزیزان گره کارشون رو باید اینجا حل کنن. ببینید دوباره کار کنید، یا آدم با حوصله بشی، نه مایوس بشی نه خسته. اینجا پاواستید ایمان به قیامت بیارید، این کار رو شروع کنید. اینکه به این زودی جور نمیشه، همینطوره نمیشه که، ولی ما ول نکنیم.
نوبت پیش
اونا مشغول قیامت کنیم. باز دقت کنین، افق روح غیر تحرک اجتماعی، شیطان گاهی میخواد مزاحم کار ما بشه. شما دل ببندید به بسیجیا، به بچهای مصفای این انقلاب، وقت نون نمیخورید؟ میگه بسیجیا خودشون نون نمیخوردن. ولی ببینید یه دل بستن یعنی دنیای آدم یه دنیای شیرینی میشه. دائم دل در گرو قیامت بودن این منظور است. وقت زندگی هم میکنید، دائم دل در گرو قیامت بودید. حالا من میخوام دوتا نکته بگم. اولا دل در گرو قیامت نبندین چی میشه؟ ببندین چی میشه؟ خب دل در گرو قیامت ببندیم، آقا دلمون آروم میشه، دلمون نرم میشه، حق پذیر میشه، متواضع میشه، حق بهش جلوه میکنه. خدا دلی که متواضع شده بهش نظر داره، محبت آمیز به این دل نظر میکنه. خب همه چی گیرمون میاد. حالا عکسش دلی که در گرو قیامت نیست، خود آیه میفرماد چی؟ قلوب منکره است، قلوب هم منکره و هم مستکبرون. میگه این قلب زیر بار نروه. هنو حرف دارم، حالا یواش یواش. قلب زیر بار نروه. بعد در آیه بعد میفرماد قلب زیر بار نرو، قلب متکبری است که خدا بهش نظر محبت آمیز ندارد. ببین چی میشه، انه لا یحب المستکبر. این تا اینجا. او وقت این قلب مرده، ببینین در مقابل بهترین، زلالترین، پاکترین، شیواترین حقایق عالم موضع میگیره، میگه اینا خرافه است، اینا حرفای آخونده است. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. وقتی که به این آدما میگن پروردگار شما برای شما چی آورد، میگن قصه آورده است، خرافه آورده است، حرفای الکی آورده است، اساطیر الاولین. یه سایه که قدیمی ها الکی میگفتن، سطرهای اولی ها بهترین معنی شاید همون خرافه باشه. خرافه، خرافه به معنای جدید که تمدن غرب در مقابل دین میگه، میگه اینا قلبشون به جایی میرسد، قلبی که افق قیامتی نداشته باشه آقا دین را نمیفهمد، نه اینکه نخواد بفهمه، نمیتونه بفهمد، استعداد فهم دین رو از دست میده. اون وقت با دین چطوری برخورد میکنه؟ با نظر فلان روانشناس با احترام برخورد میکنه. هی تو لغتاش کارشناسا اینجور میگن، کارشناسا، کارشناسا مهمن، دین مهم نیست. عزیزان میگفتن به استادمون، گفتیم که آقا همین تزی که شما میخوای به ما بدی اجازه بدی در قرآن، گفتم نه قرآن حرفش نزن، یکی دیگه رو برو بجو، مثلا راجب مثلا فلان موضوع در هر جا میخوای تحقیق بکن، اما تو قرآن بحث نکن. چطور شده است؟ فکر نکنین یه استعدادی مرده است در نسل دنیای جدید، استعدادی که بتونه قرآن را بفهمه ده از دست داد. چرا؟ نگاه کنین به تاریخ بشریت، چون ایمان به قیامت که نداشت، اون زیبایی، شیرینی، صفای قرآن را حس نمی کنه، حس نمی کنه. وقتی حس نکرد میگه قصه است. این که بارها عرض شد این تمدن جدید یکی از خصوصیاتش همینه، استعداد فهم قیامت رو از دست داد. چون فهم قیامت رو استعدادش از دست داد، تمام انبیا و اولیا و کتابهای مقدس رو از دست داد، همه تمام علمای بزرگ رو از دست داد. حالا چی داره؟ هیچی نداره. حالا مجبور است به یه سری استاد و تجربه و تلاش حسی بسنده کنه. این آدم تمام روحش خرج کجا میکنه؟ خرج دنیا میکنه. به همین جهت عزیزان میفرمان هر ابزاری که از غرب میاد متوجه باشین پشت سرش یک فرهنگ میاد و اون فرهنگ قاپیدن قیامت و مشغول دنیا کردن است. اینجاست که بعضیا انتقادهای سطحی دارن به غرب، بعضیا انتقادهای سطحی دارن به تکنولوژی. اینا وجدان تکنولوژی را نمیشناسن، چون اصلا وجدان غرب را نمیشناسن، وجدان روشن فکر معاصر را نمیشناسن. شما فکر میکنید میشه کسی سازمان فکرش قیامتی نباشد و به علمای واقعی، علمای دین احترام بذاره؟ نمیگذاره. و عکسش، اگر دیدید که کسی به علما احترام نمیگذاره، به بقیه ادعاواشم شک کنید، دروغ میگه. یعنی اگه بقیه ادعاواشم میگه دینیه، نمیشه، چون این قلبش نسبت به عالم اگه آرام نیست، به علم حقیقی آرام نیست، یعنی به علیم آرام نیست. بر همین هم میخوام بگم عزیزان خواهر و برادر، این را برای این گفتم که ببینید ما خودمون این مشکل داریم. یه بار دیگه عرض کردم ما گرفتاران تمدنی هستیم که از مشروطه تا حال بمباران کرد از فکر ما را نسبت به بینش غیر وحیانی غیر الهی. ما خودمون مشکل داریم. شما دقت کردید الان احترامی که ما گاهی وقتا به یه کارشناس میگذاریم، من نمیخوام بگم به اون احترام نگذاریم، به یک عالم وارسته متقی نمیگذاریم. خب این به جهته چیه؟ به جهته اینه که دستگاه فهم ما مختل شده است. ما این آخوند و این عالم رو میگیم قصه کهنه تاریخ ماست، این کارشناس رو میگم حیات نوینه امروز ماست، در صورتی که حرفا نیست. هر شما کهنه و نو میکنید، بدانید که خودتون دارید کهنه میشید. هیچ چیز نوتر از خدا نیست، هیچ چیز نوتر از حقیقت نیست. به قول ما آقا گفت حقیقت از کوه ها پایدارتر و زنده تر و مستقرتر. حقیقت که کهنه نمیشه که. خب پس حالا سوال من اینجاست، روانکاوی مسئله که چرا انسان به وهم میگد اساطیر الاولین، اینا میخوایم پیدا کنیم. میگد که اینا وقتی ازشون میپرسی خدا چی آورد دست برادون، پروردگاردون چی آوردن، میگن که اساطیر الاولین. یعنی یه چیزای خرافه کهنه. ببینید اولین، یعنی اینا یه نوشتای کهنه شده است، این حرفا گذشته است دورش. یه وقت از اشتباه نکن، یه وقت یه آخوند دور جون شما کلاشی پیدا میشه، بنده با دین و امام و اینا که اصلا بحث اینا نیست، بحث نفس وحی است. اینا به نفس وحی میگن کهنه شده. البته من بارها عرض کردم اونایی هم که یه آخوند کهنه را کلاش را پیدا میکنن و میکوبند، میخوان اونا بدونین بعدا میخوان ازش استفاده کنن کل دینا بکوبن. اگه نه هم بنده هم جناب عالی از یه آدمی که نمیدونم چی بهش بگیم، این ریاکار است، اینا متنفریم، ولی اینا که سر چوب نمیکنیم ما دینا باش بکوبیم. حاصل قضیه این که پس این نکته اول خوب روشن بشه که قلب قلبی باید باشه که نسبت به وحی حساسیت مثبت داشته باشه، نه این که بگید کهنه شده است. حالا میخوام یه کلید دست همه بدیم، دست خودمونم بدیم، چه موقع وحی را براش احترام قائلیم؟ ببینم به نظری من دستگاه بدون ده، وقتی قیامت را دل بهش ببندیم. و چه موقع بچه مسلمونا را شدیدن متواضعیم نسبت بهشون؟ چه موقع بچه مسلمونا برامون ارزش دارن؟ وقتی که قیامت برامون نورانیست. چه موقع دستورات دین را راحت میپذیریم، قلب منکره نداریم؟ وقتی که قیامت برامون محور بشه. حالا ببینید این قیامت چقدر شعور میده. اون جلسه عرض کردم ما گاهی باید در کلاس دین درس یاد گیری، نه در لابلای کلاس کتابا. کلاس دین عمدش نمیگه تو توجهت به قیامت زیاد کن، من خودم چیزایی به تو ارائه میدم که تا اوج عرش بتونی ارتباط حقیقی پیدا کنی. من یه بار دیگه هم عرض کردم به دوستان تو اون جلسه بود، این که شما میبینین بعضیا خیلی احترام میگذارن به دیندارا، به علما، خودش کلی فکر داره ولی بازم از علما نظر میخواد، این نفکر کنید عقلش از ما کمتره، چون عقلش از ما بیشتره اینقدر حساسه. یعنی عقلش اونقدر است که علمای واقعی را میشناسد و متوجه است که نور رو از دامن اینها بگیره، با اینکه اگه بحث نظر باشد از ما هم خیلی بهتر صاحب نظر است، خیلی هم بیشتر از ما میدونه. خب پس این تا اینجا کافیست، حرف من تمام نشد ولی دیگه باقیش میمونه برای خودتون و تجزیه و تحلیل خودتون. من چند جلسه از این جمله رو هی تکرار میکنم، این حرفا، این گفته ها اگه توش قیامت نباشه آقا خیلی دل بهش نبندی، اصلا شعور نیست، صفا نیست. بعد میفرماد این آدم ها آقا تمامه ابعاد منفیشون برشون حاکم میشه. کسانی که دل در گرو قیامت ندارن وحی را نخواهند شناخت و در نتیجه تمام ابعاد منفی، تمام زشتی های وجودشون برشون سیطره پیدا میکنه، گناهانش به فعلیت کامل میرسه. لیحملو آزارهم کامله تن یوم القیامه. تا اینجا شو دقت کنیم، میگه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این آدم تمام گناهاش را در قیامت تماماً بردوش میگیره. یعنی چه؟ چرا تماماً؟ این نکته رو داشته باشید. گاهی بنده یه گناه میکنم، استغفار میکنم، یه گناه میکنم، پشیمان میشم. برای همین هم بارها این طرف قضیه رو به ما دستور دادن که مؤمنه اگه گناه کردن غیبتشون رو نکنی. چرا؟ برای اینکه کسی که دلش در گروه قیامته اگه یه گناه کرد چه کار میکنه؟ خب توبه میکنه. چرا ما غیبتشون رو که کردیم یعنی مهرش، مهر گناهش رو تو ذهن بقیه ثبت کردن در صورت که خودش توبه کرد. ولی برعکس میگن اگه فاسق، یعنی کسی که قیامت رو نمیشناسه، گناه کرد به همه بگو. چرا؟ برای که این دلش مرده است. حالا انسانی که قیامت ندارد تمام زشتی‌هاش رو میاد، روز قیامت تمام ابعاد منفیش برش حاکم میشه. حالا یه مؤمن بدی میکنه یا نه؟ بله توبه میکنه. توبه نکن، اصلا توبه نمیخوام. مؤمن شیعه اگر مصر بر گناه کبیره نباشد، مشرک نباشد، خود به خود خدا میبخشه. فقط شرک را بدون توبه خدا نمیبخشه. بسیاری گناه های ما را فقط ما نکنیم، فرمایش معصومه، فرمایش بزرگان دین ماست. میگه تو گناه کردی دیگه نکنی، مصر نباشه، خودش میبخشه، فقط شرکا باید توبه کرد. خب وقتی چرا؟ چون دل در گروه قیامت هست. این آدم حتی اگه یه گناهی هم کرد از دوشش برداشته میشه. حالا عکسش، لیحملو آزارهم کامله یوم القیامه، برعکس آدمی که در شعف قیامت نیست، با این حرفاش، با این جفسازیاش، با این که دین را خرافه میپندارد، این آدم تمام گناهاش را با این حرفش حمل میکنه روز قیامت. دیگه چی؟ و من آزار الذین یذلونهم بغیر علم، و گناه اونهایی را هم که این گمراه کرده است با این حرفاش رو حمل میکنه. حالا روی این منش دقت کنید، و من آزارهم، عزیزان میفرمان چی؟ من تبعیضی است، یعنی از گناهان اونهایی که این گمراه کرده است بی جهت، اینا رو هم حمل میکنه. خب میدونین که ممکنه یک کسی خیلی گناه بکنه، ولی این آقا موجب نشده باشه که همه این گناه های اینا توسط جفسازی این انجام داده. میگه اون گناهانی رو که این فرد با جفسازیش نسبت به دین و مسخره کردن روحانیت و انقلاب و ولایت فقیه این جوان مرتکب میشه، این گناهانی که در ازای این جفسازیست رو اینم این آقایی که جو ساخته است حمل میکنه. البته اینم خودتون میدانی گناه اون طرف جا خودش، اینم که جو ساخته است، تازه گناهان اینم باید چه کار کنه؟ بکشه. بعد میفرماد که پس این آدم بار انحراف جامعه را، بعد بار تمام ابعاد انحراف خودش را باید به دوش بگیره. چرا؟ برای اینکه گفت وحی خرافه است. انشاءالله تاریخ ها مطالعه کنید، ما از وقتی بدبخت شدیم که حس عقل جزئی تکنیکی تجربی ریاضی زندگیمون رو اشغال کرد. ببینید ما در دبیرستان ها، این عرض کردم اون جلسه، رضا خان هیچ وقت دبیرستان ها را نمیخواست ببنده، اتفاقا تبلیغم میکرد حوزه ها را میبست. چرا؟ در حوزه هم عقل ریاضی درس داده میشد، آیت الله طباطبایی که خب خودتون میدونید یه متفکر ریاضی هم، داستانش مفصل است در شرح حالشون بخونید، هم عقل بالاتر از ریاضی، عقلی که وحی میفهمه، قلبی که سخن معصوم رو تصدیق میکنه. حالا میبینین در دانشگاه ها دبیرستان های ما عقل ریاضی به پایین بحث شد، بینشی رو حاکم کردن که در این بینش دین مسخره میشد. به طرف اگه بگوی مثلا آقا چرا مثلا ریش، اصلا ریشاشو میگه آقا من حقیقتش میدونم هم گناه داره ده، ولی تو دبیرستان دیگه یاد ما دادن ریشامونو بتراشیم، دیگه حالا نمیشه نتراشی. خب راست میگه، عقلی که این گرفته تو این عقل ریش تراشتن گناه نیست. حالا بنده نمیخوام بگم گناه است، بنده معتقدم مقلد باشیم، اگه مرجعمون میگه بتراشیم بتراشیم، اگر هم میگه حرام نیست نتراشیم نداریم، من کاری بهمون ندارم. البته ظاهرا هیچ مرجعی شما پیدا نخواهید کرد که یه جوری شما رو گیر ننداخته باشه. حالا بگذریم، بالاخره سر به سر مردم نمیذاریم تو این مسئله. یکی از دوستان گفت آقا حتی میشه مثلا امر به معروف کرد، گفتم اینجا خیلی هم نکنی سخت نیست، چون فتوای مستقیم نداره، چون هم که میگن احتیاط واجب است از دوش ما برنه، بقیه استاره ایراد بگیریم به مردم، حالا اینا نمیخواد سخت بگیریم. اما حاصل قضیه اینجاست، یه وقت به من نمیگه آقا چرا ریش میذاری، من نمیدونم چرا ریش میذارم، یک میگه آقا پس تو عقل نداری که ریش میذاری. چرا؟ عقل دارم، دینم، عقل دینم رو پذیرفتم که بعضی عقلی خودمه. یعنی حالا کدوم عاقل ترین؟ دقت کردین چی شو؟ اگه به بنده بگو چرا صبح دو رکعت نماز میخونی، بنده نمیدونم چرا میخونم، ولی یه چیزی بالاتر میدونم که دین، که عقل محض است، میگه که دو رکعت بخونیم. حالا کدوم عقل بیشتره؟ این عقل که میتونه تسلیم عقل شر بشه، آقا این خیلی عقله، این عقل در نظام مدرنیسم از بین رفت. یعنی بهترین عقل که عقل ارتباط با ابدیت و قیامت است، اینجا مقفول عنه واقع شد، اصلا از دست رفت. اینجاست که میفرماد بیچاره میشن اینهایی که این عقل رو ندارن و دین رو به عنوان یک خرافه میگیرن و حساسیتشون نسبت به معنویت کم میشه. بعد میفرماد الا سا اما یزرو، چه بد چیزی رو حمل میکنن اینها، چیز بدی رو حمل میکنن. یعنی معلومه که آقا آدم تمام گناهاش حمل کنه یعنی دیگه کمرش بشکنه. آیه بعدی خیلی مفصله، حالا فقط طرح موضوع میکنیم. بعد میفرماد که این که اینها مسائل معنوی رو میبرن زیر سوال، بچه مذهبی یا در جلوی چشمشون ضعیف است، ولایت فقیه براشون اساسی نیست، معنویت در و دیوار جانشون رو اشغال نکرده است، این یه مکر است، این یه مکر است. آیه رو نگاه کنید، قد مکر الذین من قبلهم، پیغمبر قبلی ها این مکر رو میکردن. علل قاعده نباید به ظاهر، یعنی آدم برخورد اولیه نباید بگه مکر، یعنی وقتی آدم دقت کنید عجب داره میگه این استعداد فهم مسئله را داشت و پنهان کرد، این میتونست قیامت رو بفهمد و در ازای قیامت فهمی و علاقه به قیامت تواضع کنه نسبت به بعد. این مکارانه با دین برخورد میکنه که میگه دین قصهش گذشت، هیبت دین در قلبش کمه، میگه این یه مکره. بعد میفرماد پیغمبر این مکارا که با دین اینجور برخورد کردن از بنیاد ویرانشون کردی. یه مثالی بزنیم، بعد همین در واقع مثال نیست، آیه رو داریم میخونیم. یه وقت شما میبینید که این گوشه مسجد تاقش داره میاد پایین، چه کار میکنی؟ خب در میری. یه گوشه من تا از بالا اگه خراب شه چه کار میکنی؟ در میری. حالا اگه تمام پیوا بشینه کجا در میری؟ یعنی اگه قواعد ساختمان یوهنیش هست تاق میاد رو سرمون پایین، یعنی جایی برای در رفتن نیست. اول ظاهر آیه رو بخونیم، بعد سوال میشه که خب چرا این مثال چه ربطی داره به قضیه؟ میفرماد فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. میفرماد خدا از پایه جلو میاد با اینا، اصطلاح هست بیشتر، یعنی خدا میاد، یعنی برخورده با اینا این است که پایه قضیه اینا را میگیره، در نتیجه چی میشه؟ فخر علیهم السقف، سقف میاد رو سر اینا پایین، از بالا سرشون سقف میاد پایین، نه یه تیکه زمین، یه تیکه خراب شه که بتونه از جای دیگه در برن. بعدم تاکیدش همینه که وعطاهم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب برای اینا میاد طوری که نمیفهمن، یعنی نمیدونن از کجا دارن ضربه میخورن، تمام وجودشون میشه انحراف. خب دقت کنید به این، حالا یه مختصر ذهنتون آماده بشه، یعنی کسی که به این روز افتاده این زندگی شد، این اصلا نمیفهمه که داره بدبخت میشه، این آدم استعداد درک انحرافشو از دست میده. یه صلوات بفرستید. سوالا خیلی ربطی به بحثمون نداره، میخواستم سوالا رو جواب بدم، شخصی میشه تا حد بیان سوال کنن. نسال که وند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.